من فکر کردم این جلسه رو تو سه بخش اساسا پیش ببریم و بین هر بخش یه تنفس طولانی بدیم، منتها در خود هر بخش من مجبورم به این کتابا رجوع کنم و به فارسی نقل قولی رو از این کتاب انگلیسی براتون بگم. یه چند ثانیه ممکن احتیاج داشته باشم مثلا نقل قولی رو پیدا بکنم و غیره، یا بعضا حتی یادداشتای رو مرور کنم برای اینکه وارد پیچ دیگه تو بحث بشیم. ممکنه مثلا یه دقیقه وسط بحثم یا دو دقیقه وسط بحث مجبور شیم تنفس کنیم که من بقیه بحث رو پیدا بکنم و بتونم اینجا ارائه بکنم. و بعد آخر هر یه ساعتی، یعنی تو هر کدوم از این یه ساعت‌ها، سوال و جوابی در رابطه با بحثایی که اونجا تو اون مبحث شده خواهیم داشت و اگه لازم باشه شرح و بحث بیشتری بهش بدیم. در نتیجه سه بخش داره. در این سه بخش من فکرم به این ترتیب تقسیمش بکنیم. میخوام توضیح بدم که راجع به چیا حرف میزنیم امروز. بخش اول راجع به جایگاه کاپیتال و جایگاه این کتاب تو تئوری مارکسیسم و تو جنبش کمونیستی میخوام صحبت بکنم، نه در مورد اهمیت اخلاقیش به اصطلاح، در مورد جایگاه مضمونیش در تبیین کمونیسم و تبیین مارکسیسم. و به این منظوری مقدار برمیگردیم بحثای کتاب ایدئولوژی آلمانی و دیدگاه مارکس راجع به ماتریالیسم تاریخی و همینطور راجع به تئوری کمونیسم. و به نظرم بحث مهم اینجا است که بعداً راجع به جنبه‌های انقلابی مارکسیسم و خصلت انقلابی کتاب سرمایه خواهیم داشت. بخش دوم وارد خود کتاب میشیم. من این کتاب رو فکر کردم توی جلسه امروز به جلد یک فقط میپردازیم، وارد جلد دو و سه کاپیتال و جلد چهارش که تئوری ارزش اضافه است نمیشیم و خود تو خود جلد یک هم فقط میرسیم به آخر فرمول عمومی سرمایه، یعنی تا سر بخش انباشت سرمایه. به این دلیل که این بخش خیلی مهمیه، اگه ما این تیکه اولو خوب بپوشونیم باقی کتابو فکر می‌کنم هر کسی خودش هم به مقدار زیادی میتونه دنبال بکنه. تو جلسه بعدی مربوط به کاپیتال که دو یا سه جلسه در مجموع میتونیم راجع به این صحبت کنیم، باقی جلدیه که بخش انباشت سرمایه و بعد انباشت اولیه هست و بحث میکنیم، بعد بریم جلد دو راجع به گردش سرمایه و دپارتمان‌های مختلف تولیدی و بعد جلد سه هست که راجع به سرمایه‌های متعدد و مقوله‌ای مثل سود، بهره و همینطور گرایش، تئوری گرایش نزولی نرخ سود و تئوری بحران از تئوری مارکسیستی بحران و غیره است. امروز بنابراین مفاهیم اولیه رو تا سر بحث انباشت سرمایه و به اصطلاح خودگستری سرمایه راجبش صحبت میکنه. میشه تقریبا تا حدود صفحه 550 تو کتاب پروگرسی که من دارم، نمیدونم مال شما چه صفحه شم میشه. البته معنیش نیست این 550 صفحه رو ما اینجا همه رو میپوشونیم یا همه صفحاتش رو بهش اشاره میکنیم، بحثای اساسی که تو این 500 صفحه اول مطرح میشه اشاره میکنیم و سعی میکنیم مقوله جا نیفته. با واضحه که رفقای خوندن اینو میتونیم راجع به نکاتی که به نظرش میرسه بحث بکنیم. تو سازماندهی این بحث یه مشکلی که من داشتم اینه که هیچ نمیدونم اودینس ما، مخاطبین ما چی میدونن راجع به این کتاب یا به چه منظوری تو این جلسه شرکت میکنن. آیا این جلسه است که تبیین خود اونا از کاپیتال بود، مثلا بحث که من میکنم قرار مقابل بشه و بحث کنیم، آیا کسایی هستن که کاپیتال قبلا خوندن روش نظر دارن و میخوان اینجا جوانب ظریف‌ترش بحث بشه، آیا کسایی که دفعه اول اسم این کتابو میشنون، کسایی هستن که کتابو نخوندن میخوان فیلمشو رفته باشن که اگه کسی گفت بگن ما میدونیم داستان چیه. در نتیجه سوال اینه که چیکار کنیم تو این جلسه که به حال همه کسایی که از زوایای مختلف اومدن اینجا نشستن این جلسه مفیدی باشه. کاری که من فکر کردم اینه که این کتابو میخونیم، یعنی به این معنی که فصل به فصلش رو من بهتون میگم داره چی میگه و اساسش چیه، یعنی کسی نخونده آشنا میشه و میتونه بره، ولی در این حال در لابلای بس نکاتی که شاید به طور فوری از تو خود صفحه کتاب بیرون نمیزنه، مثل متد مارکس، جایگاه این بس در رابطه با بقیه بحثایی که ممکنه بعداً مطرح بشه، اهمیت مقولات، اونا رو هم بحث میکنم که اگه کسی قبلا کتاب خونده و به این جنبه های بس بیشتر علاقه داره بتونه اونم براش قابل استفاده بوده باشه. در مجموع میخوام این جلسه جوری باشه که اگه این کتاب کسی رو از پیش میترسونده، سراغش نمیرفته، با این بس فکر کنه که میتونه بره خونه و این کتاب بذاره جلوشو بخونه، نمیدونم به چه زبونی، چون ترجمه فارسیش که به لعنت حق نمیارزه، بعد یه زبان خارجی رو احتمالاً انگلیسی یا آلمانی یکی بعد این کتاب بخونه منطقا. ترجمه اسکندری اولا چاپش خیلی بده، ترجمهش حالا دقیق میشونی اونقدر که اول به نظر میاد بد نیست، ولی چاپش انقدر بده که هیچ کی فکر نمی کنم سراغ جلد کتاب سرمایه ترجمه اسکندری داره رفته باشه چیز ازش فهمیده باشه. درنچه به انگلیسی و آلمانی اگه میتونی فرانسه اگه کسی زبان رو بلده خیلی سرراستر متنش از اون چیزی که تو فارسی به نظر میاد. اگه این جلسه بتون کاری بکنه که بریم این کتاب بخونیم به هدفش خدمت کرده، بتونه کاری بکنه که کسایی که جست و گریخته بخشایشو خوندن یه سیستمی به فکرشون بده راجع به این کتاب و در مجموع معرفی باشه از این کتاب که یکی از مهمترین اسناد جنبش کمونیستی و یکی از مهمترین اسناد تاریخ مدون بشریته. جلسه موفقی بوده اگه بتونه علاقمند بکنه این جمع و کمک بکنه به خونده شدن این کتاب توسطش. یه نکته که من فکر می‌کنم باید دقت کنه تو این جلسه ما این کتاب می‌خونیم، ولی من می‌خوام بیشتر یه کاری کنیم کتاب بفهمیم، احساسش کنیم بیشتر از اینکه بخونده باشیمش، بفهمیم راجع به چیه، چه مقولاتی رو مطرح می‌کنه، چرا این چیزا رو میگه که میگه و به چه کاری میاد این کتاب، قرار باشه چیکار کنیم. اگه کسی فکر می‌کنه که این کتابو بخونه می‌تونه از فردا بره تو بورس سهام اینجا سرمایه‌گذاری کنه و پولدار بشه، اشتباهه. این کتاب چیزی راجع به این نداره. میگن دیوید ریکاردو اقتصاددونی که مهم اقتصاد کلاسیک قبل از مارکس که مارکس ارجاعی زدی بهش داره، این تو بازار سهام میلیونر شده بود و گویا این علامت اینه که تئوریاش درست بوده، ولی ریکاردو 16 سالگی بردست باباش رفت توی بورس تا 27-28 سالگی میلیونر شده بود، گذاشت کنار 40 سالگی رفت اقتصاد نوشت. یعنی تئوریاش مال بعد از وقتیه که تو بورس کار میکرده و کلن ربطی نداره این مسئله. این مسئله به تحلیل اقتصاد جاری امروز، کمپانی های چند ملیتی، با بحران آتی سرمایه‌داری، آیا قرار رکود تو آمریکا بشه الان یا نه، از این کتاب فورا نمیشه اینو فهمید. یه واقعیت رو در نظر گرفت که مارکس کتاب سرمایه رو تموم نکرد. شاید اگه تموم میکرد ما رو به واقعیات جاری اقتصاد سرمایه‌داری نزدیکتر میکرد. ولی این کتاب خاصیتش این نیست که اقتصادیات و اونطوری که دو دانشکده درس میدن اقتصاد اینطوری کار میکنه و کمپانی‌ها اینطوری کار میکنن و بورس اینطوری کار میکنه رو یاد کسی بده. همونطور که خواهم گفت این راجع به جامعه سرمایه‌داریه و اینکه این پدیده چجوری کار میکنه، بنیادش رو چیه، وجوه مشخصش چیه و این مقولات اصلی چجوری به هم ربط داره. همطور گفتم این مهمترین کتابی است که شاید تو تاریخ بشریت نوشته شده. این اواخر چند وقت پیش بود فکر کنم خیلی بعد از سقوطش بلوک شرق یه آمارگیری شد که مهمترین کتاب چیه؟ به انجیل و کاپیتال اگه اشتباه نکنم کاپیتال با یه مقدار درصد بالاتری تو آمار عمومی که مردم راجعش حرف زدن یا مثلا ادبا و دانشگاهیان و غیره رایدن مرموش کاپیتال کتاب مهمتری از انجیله. کاپیتالو اینجا نه راحت گیر میارید، نه همه درس میدن، نه میشه فهمیدش، نه کسی دانشو درسش هست. انجیل تو همه هتل ها هست، تو حتی موتلایی که اتاقشون رو ساعتی کرایه میدن انجیل هست، ولی کاپیتال رو باید شما برید تو دانشکده استاد گیر برید تازه 4 سفر باش بخونید بفهمید چی. با این حال از نظر اهمیتش تو تاریخ بشر خیلی ها گفتن کاپیتال مهمترین کتابی است که نوشته شده و تو زندگی آدم ها تأثیر گذاشته. چون قرن بیستم وقتی نگاه میکنید میبینید تمام داستان سر همین کتابه، تمام کشمکش قرن بیستم و تمام تجربه میلیون ها انسان تو قرن بیستم این کتاب یه جایی درش میبینید، یا دارن سعی میکنن از شرش خلاص شن، یا دارن سعی میکنن پیادش کنن، یا دارن سعی میکنن یادش بگیرن، یا دارن سعی میکنن تحریفش کنن، ولی بالاخره این کتاب مرکز. یکی از مهمترین آثار علمی و سیاسی تاکنون نوشته شده دنیاست. با جمهور افلاطون مقایسه کنید این مهمتره. با کتابای آدم اسمیت و ریکاردو مقایسه کنید، اونا درسته تو دانشگاه اشاراتی به آدم اسمیت و ریکاردو هست، ولی این کتاب اقتصادی است که ذهن بشر قرن 20 رو به خودش مشغول کرد. موقعی که ما دانشجو بودیم اونا خوندن کاپیتال یه حالت به اصطلاح مثل کسی که اولین دانشجویی که ماشین میخره و بقیه میگن فلانی ماشین داره، کسی که کاپیتال خونده بود یه جوری آدم خیلی عضو باشگاه ویژه‌ای به حساب میومد، خیلی شیک، خیلی محترم، گفتن فلانی کاپیتال خونده. و این بچهای کنفدراسیون تعریف میکنن از یه دوستی به اسم احمد قطبی در کنفدراسیون که انقدر میگفتن کاپیتال خونده و میگفتن جلسات کنگره های کنفدراسیون کاپیتال میاره میره میشینه ردیف اول کنگره میشینه کاپیتال میخونه. ایمیجی که کاپیتال میداد به کسی که خوندهش این بود که این یک کلاس بالاتر از بقیه کسایی که ادعای سوسیالیسم میکنن، ادعای کمونیسم میکنن، کسی که جرأت کرده بره کاپیتال بخونه و خونده یاد گرفته و الان دیگه طرفش نمیشه شد. کاپیتال یه بستر جایزه بود که کسی فتحش میکرد و دیگه داشت و دیگه میتونست بذاره تاخچه که این آدم کاپیتال خونده. علتش این حالت ویژه است که این کتاب پیدا کرده. به طور کلی فکر میکنم مارکسیستا خیلی سراغ این کتاب نرفتن. کتاب هست، یه چیزام راجعش شنیدن، ولی یه بخش خیلی کمی از جنبش کمونیستی و مارکسیستایی که هر روز دارن فعالیت کمونیستی میکنن میرن سراغ این کتاب ببینن آخه بابا تو این چی نوشتی، داستان چیه. انور خامنه‌ای تعریف میکنه که 53 نفر وقتی گرفتن، بازجویه میاد چک میزنه تو گوش این و میگه کجای کاپیتال نوشته خدا نیست، برو اونو واسه من بیار. یعنی فکر میکنن کاپیتال اون کتابی است که دیگه همه چیه مارکسیسم اساسا اونجا گفته شده، از خدا نیست و غیره، و این تصویرش دوتر از خودش رفته جلو، اساطیری راجبش ساخته شده، ولی تعداد کسایی که واقعا برن نبردن بخونن زیاد نیست. یعنی که به نظر من مرکز مارکسیسمه. به نظر من این مارکسیست میتونه، نه فقط میتونه این کتاب بخونه و بفهمه، باید بخونه و بفهمه، برای اینکه تاثیر داره رو تمام برداشتش از کمونیسم. و من اینو تو بخش اول صحبتم میخوام بخوره بیشتر و تئوریکتر بازش کنم، جایگاه کاپیتال تو مارکسیسم و تو کمونیسم. دو وجه اجازه بدین راجع به این صحبت کنیم. یکی جایگاه کاپیتال در مارکسیسم به عنوان یه علم، به عنوان یه پیکره اندیشه علمی تحلیلی اثباتی، یه بچه علمی و اثباتی میشه تو مارکسیسم سراغ کرد و یه بچه نفی، سلبی، نقدی و پراتیکی انقلابی. این دو وجه تو مارکسیسم واضح، راجع به یه پیکری از ادبیاتش داریم حرف میزنیم. این دوتا وجه توش دهان واحد میبینیم و ترکیب این دوتا با همه که مارکسیسم میسازه. بدون اون جنبه انقلابی انتقادی و پراتیکی کمونیسم، تئوری مارکسیسم، بچه علمیش کاملا قابل یادگیری و قابل تدریسه. اگه جنبه انقلابی و پراتیکی کمونیسم ازش بذارین کنار، جنبه به اصطلاح زیر و رو کننده این مباحثات، جنبه سلبی کمونیسم بذارید کنار، مارکس به عنوان یه متفکر اقتصادی خیلی بحثاش سرتش با هم بیشتر مربوطه تا تمام این بدنه علم اقتصادی دانشگاه. جالبه که این کتاب نام دیدید کارل مارکس، تازگی در اومده، بیوگرافی خصوصی تر مارکسه. اولش طرف که خودش هم مارکسیست نیست میگه بعد از ماجرای بلوک شرق ما فکر میکنیم دیگه مارکس از مد میفته، دسته که الان صاحبان صنایع از زبونشون میشنویم که مارکس راست میگفت. واقعا میدونید چی راجب راست میگفت؟ میگن راجب انباشت سرمایه میگن راست میگفت، راجب منشأ سود میگن راست میگفت، راجب منشأ ربا میگن راست میگفت، راجب رابطه مزد و اشتغال میگن راست میگفت، راجب تضادهای ذاتی سرمایه میگن راست میگفت. اگه سرمایه‌داری بشینه و کاپیتال بخونه، نظام اقتصادی خودشو بهتر میفهمه. منهای اون جنبه انقلابی سلبی پراتیکی کمونیسم که این کتاب جایگاهش درش میگم، اگه اون از مارکسیسم در بیاد، اگه ممنوع بشه به جنبه انقلابی مارکسیسم فکر کردن، اگه بشود میشد عملا اینا رو جدا کرد، اون یکی رو یه جای دور انداخت و جنبه علمیشو نگه داشت، این کتاب مهمترین کتاب درسی اقتصاد قرن 20 دانشگاه میشد. علتی که نمیذارنش اونجا اینه که اگه اونو بیارن، اون یکی بحثم باش میاد و جنبه انتقادی مارکسیسم، جنبه پراتیکی انقلابی مارکسیسم با این کتاب میاد. دانشجو اینو نمیخونن، نمیذارن تو کتاب، میذارن تو کتاب خونه، ولی تو هیچ برنامه درسی دانشجوی اقتصاد تو دانشگاه دنیا تو اروپای غربی کاپیتال جز ریدینگ لیست طرف نیست، جز بستر لیست کتابایی که بخونه نیست، مگه استاد چپی خودش همت کنه و اینم بذاره در اونجا که بعد دو تا فصلش رو به مردم یاد بده. کاپیتال میگه کنار، دستی که از نظر علمی جایگاه علمی این کتاب خیلی قوی تر از این حرفاست. وقتی این کتاب میخونی و بعد تزای فیزیوکراتا، اقتصاددونای کلاسیک اسمیت، ریکاردو یا نئوکلاسیکا، اقتصادای بعدش مارشال به این طرف، کسایی که دیگه اقتصاد امروز رو دوششون هست، و کینزیان ها و غیره رو میخونین، بچه بازی به نظر میاد. حرفای اقتصادی اقتصاددونای کلاسیک و نئوکلاسیک و بعد از اون در مقایسه با اون چیزی که تو این کتاب گفته شده، از نظر علمی میگم، نه به خاطر اینکه رفیق مارکسیم دوستش داریم، به طور ابجکتیو همونطوری که اون صاحب صنعت سرمایه‌داری میتونه نگاش کنه، این کتاب خیلی علمی تره، ولی جنبه انقلابی انتقادیش مانع از اینکه این بره تو دانشگاه به اون صورتی که باید بره تو دانشگاه. از نظر خود مارکس دو جنبه علمی و انقلابی همونطور گفتم با هم تنیده شده یه پیکره واحد ادبیات سیاسی اقتصادی رو میسازه، ولی من میتونم اینجا براتون یه درجه تفکیک کنم عناصر مارکسیسم به عنوان یه تفکر علمی تحلیلی که جهان رو توضیح میده با عناصر مارکسیسم که به عنوان تفکر انتقادی انقلابی میخواد جهان رو تغییر بده، و اینا هر دو رو بعداً جایگاه شو جایگاه سرمایه رو میخوام در رابطه با این دو برداشت از مارکسیسم بگم که این کجا این قرار میگیره. و به نظر من جنبه دومش خیلی مهمه، جنبه پراتیکی انقلابی تئوری مارکسیسم و جایگاه کاپیتال توش. بذارید اول از این جنبه اثباتی و علمیش صحبت کنیم. اون چیزی که همه میگن، همه فهم میکنن کاپیتال رو باید به خاطرش خوند. کاپیتال بخونیم ببینیم مارکسیسم چیه. کاپیتال بخونیم ببینیم مارکس راجع به اقتصاد سرمایه‌داری چی گفته. کاپیتال بخونیم ببینیم متد مارکس در تحلیل جامعه چیه. رو این جنبه، جنبه واقعی مارکسیسمه. بله، باید کاپیتال رو خوند تا فهمید مارکس چی گفته. این جنبه علمی و به اصطلاح اثباتی تئوری مارکس اون چیزیه که ما تاریخا بهش گفتیم یا تو خود مارکس هست، نگرش ماتریالیستی به تاریخ، ماتریالیسم تاریخی. نحوه‌ای که مارکسیسم جهان رو نگاه کرده، جهان نگری مارکسیستی، نظریه ماتریالیستی تاریخ و اینا اساسا تو کتاب ایدئولوژی آلمانی بحث شده. من میخوام اگه شما وقت دارید فقط تو زندگیتون دو صفحه مارکس بخونید، من پیشنهاد میکنم این دو صفحه رو بخونید. مطلبی است مال پیشگفتار و نقد اقتصاد سیاسی. به نظر من بزرگترین مهمترین دو صفحه تئوری کمونیسم اینه، پیشگفتار و نقد اقتصاد سیاسی تو سال 1857 با همراه با یک کتابی به اسم همون نقد اقتصاد سیاسی، در افزوده‌ای به نقد اقتصاد سیاسی منتشر شد که اولین سه تا فصل کاپیتال رو که بعداً می‌خونید اون همون کتابه و کاپیتال امتداد اون. بذارید اینو من براتون بخونم، واسه ترجمه‌اش رو باید همینجا فعل بداهه بکنم، از اون متن انگلیسی به اون روونی که دوست داشتم واسه من نخواد. مارکس میگه که مارکس دانشجو حقوق و فلسفه و غیره بوده و زیاد تجربه در بحث اقتصاد نداشت. میگه اگرچه حقوق رشته تحصیلی من بود، رشته ویژه مطالعه من بود، به عنوان بخشی از فلسفه و تاریخ دنبالش میکردم حقوق. در سال 1842 و 43 به عنوان ادیتور راینیش زایتون اولین بار خودم رو توی این موقعیت عذاب‌آور پیدا کردم که مجبور شدم راجع به اقتصاد سیاسی حرف بزنم، و اون به خاطر این بود که مجلس راین داشت راجع به دزدی چوب از جنگل یه قوانین میگذروند که این کشاورزا آدم های به اصطلاح آسوپاس میرفتن از جنگل چوب برمیداشتن برای خودشون، داشت قانون میگذروند راجع به این بساط چوب، و بحث های سر این مسئله شروع شده بود علیه روزنامه راینیش زایتونگ و که درباره موقعیت دهقان های موزل. مارکس اونجا میفهمه که باید بره اقتصاد سیاسی بخونه. اینطوری نمیشه با این بحثایی که راجع به حقوق و تاریخ و اینا خونده و این با فلسفه و اینا جواب بحث دزدی چوب و بحث دهقانای موزل رو نمیشه داد، و دارن به روزنامه‌اش حمله میکنن سر موضعی گرفت. میگه اولین کاری که دست گرفتم بکنم این بود که تهدیدامو در مورد هگل خاص حساب بکنم باش، در مورد فلسفه هگل راجع به حقوق، راجع به قانون. یعنی اول نشسته یه چیزی نوشته راجع به نقد فلسفه حق هگل، گفتم من این نشستم نوشتم که بعد مطلب خیلی اقتصادی از قرار عذاب در میاد و به اسم دست نوشته های پاریس یا دست نوشته های اقتصادی سیاسی اقتصادی فلسفی اینو چاپ میکنه سال 1844. میگه مطالعات منو به این نتیجه رسوند که نه روابط حقوقی و نه اشکال سیاسی رو نمیشه به اعتبار خودشون فهمید یا بر مبنای توسعه عمومی شعور و ذهن بشر، و برعکس اینا رو باید از شرایط مادی زندگی آدم ها، از اون مجموعه‌ای که هگل بهش میگه جامعه مدنی، از این در آورد که آناتومی و به اصطلاح سخن‌بندی جامعه مدنی باید تو اقتصاد سیاسی اون جامعه جستجو بشه. این نتیجه که مارکس گرفته بعد از اینکه رفته ببینه دنیا چه خبر و تاریخ چیه و فلسفه چیه، بالاخره مجبور شده رفته کتاب خونده، میگه نه مثلا اینکه از حقوق نمیشه شروع کرد راجع به حقوق حرف زد، از فلسفه نمیشه راجع به فلسفه حرف زد، راجع به جامعه نمیشه حرف زد بدون اینکه اول راجع به اقتصاد سیاسی حرف بزنی. با همه اینا ریشه‌اش تو اقتصاد سیاسی و شرایط مادی اون جامعه. میگه مطالعه اینو تو فرانسه شروع کردم، تو پاریس شروع کردم، بعد رفتم بروکسل ادامه دادم، و وقتی پلیس گذاشته دنبالش، رفته بروکسل دوباره این کتابش رو خودش برده و خونده و به این نتیجه رسیده که این مهمترین فصل به نظر من، اون مهمترین چند پاراگراف کمونیسم توری مارکسیسم به نظر من، که وقتی میگم به این نتیجه رسیدم که وقتی این نتیجه رسیدم دیگه این شد چراغ راه تمام زندگی فکری من، و این نتیجهش اینجا میخواد خلاصه بکنه. من اینجا براتون میخونم. میگه در تولید اجتماعی زندگیشون، در تلاش در باز تولید اقتصادی مادی وجود زیستشون، انسان‌ها به طور ناگزیر وارد روابطی میشن که مستقل از اراده اوناست و این روابط تولیدی هستن که در هر مقطع در هر دوره وجود داره. میگه آدم‌ها برای زنده موندن و برای وجود داشتن مستقل از اراده‌شون در هر دوره وارد روابط اقتصادی میشن. کلیت این روابط اقتصادی زیربنای اقتصادی، این مناسبات تولید زیربنای اقتصادی جامعه رو تشکیل میده. اون بنیاد واقعی که بر مبنای اون روبنای حقوقی سیاسی بنا میشه و تمام اشکال شعور اجتماعی با این تطبیق پیدا میکنه. یعنی میگه بشر وارد مناسبات تولیدی میشه، تو هر دوره مجبور مستقل از ارادش توی مناسبات تولیدی چشم باز میکنه، بهش وارد میشه، مناسبات حقوقی و سیاسی جامعه روی این زیربنای اقتصادی بنا شده و بعد اشکال همه اشکال درک و شعور ذهنیش، مذهب، شعر، ادبیات، آگاهی، هنر، زیبایی، همه اینا تطبیق پیدا میکنه با این واقعیتی که زیربنای این قضیه است. شیوه تولید زندگی مادی شکل میده به کل پروسه اجتماعی، زندگی اجتماعی، سیاسی و فکری. در مرحله ای از توسعه نیروهای مادی تولید و روابط تولیدی، این توان تولیدی بشر با این مناسبات اقتصادیش در تضاد قرار میگیره. یعنی در واقع با اون چیزی که بهش میگه مناسبات ملکی، میگه در یه جایی نیروی قدرت تولیدی بشر با مناسبات اجتماعی تولید، با مناسبات ملکی در تضاد قرار میگیره و بعدش اونجاست که دوره از انقلابات اجتماعی شروع میشه و در این انقلاب، دوره انقلابات اجتماعی، این نیروهای مولده بشر به تکون در میاد، تو صدها شکل حقوقی، سیاسی، ادبی، هنری یه مبارزه طبقاتی اوج میگیره و تبدیل میشه به شرایطی که اون مناسبات ملکی و اون روابط مالکیتی که مزاحم رشد نیروهای مولده بوده دور قبلش رو عوض میکنه، باز وارد یه شرایط اقتصادی جدید و یه مرحله جدیدی میشه که باز بشر زندگی مادیشو داره بر مبنای اقتصادیات جدید شکل میده و باز اون دوره هم مطابق خودش اشکال روبنای سیاسی، حقوقی و غیره خواهد داشت. این حرف مارکس. در نتیجه میگه آگاهی و شعور بشر، ذهنیت بشر نیست که زندگیشو میسازه، زندگی مادیشو میسازه. بر مبنای فکرت نیست که میری جامعه سازمان میدی، بر مبنای سازمان نیست که جامعه حول تولید پیدا کرده که افکارتو شکل میده. شما ممکن اینو در کل قبول کنید ولی متوجه ظرایف این بحث نباشید. میدونید مارکس داره چی میگه؟ میگه هر چی شما بهش فکر میکنید، حتی حقیقت، رنگ ویژه دورانی و تاریخی رو داره که ریشه‌اش برمیگرده تو مناسبات اقتصادی. شما الان یک کاری که اگه دقت کرده باشین توی این فیلم‌های فضایی و به اصطلاح علمی تخیلی میکنن اینه که مثلا سال 3000 سفینه رفته در کهکشان‌های دیگه ولی هنوز با کرات دیگه دارن پول میدن و جنس میخرن. هنوز ذهنیت کاپیتان کشتی سفینه‌ای که داره در اون ور راه شیری مثلا با یه موجودات دیگه سر کله میزنه تو فکر ارزش چیزهاست، داره مبادله میکنه و اخلاقیاتش، تصورش از رفاقت، دوستی، تعهد، زیبایی، خوبی، بدی، همه چیزیست که ما امروز داریم. خب فیلم امروز ساختن. طرف نمیتونه تصور کنه که اگه تو مناسبات اجتماعی به جایی رسیده که آدم باشی که سفینه فضایی فرستادی با سرعتی لابد چند برابر نور اون بره چند تا کهکشان اونورتر، دیگه مقوله مثل داد و ستد، بدبستان، انصاف به معنی امروزی کلمه، عشق به معنی امروزی کلمه، زیبایی به معنی امروزی کلمه، رفاقت به معنی امروزی کلمه دیگه معنی نداره. چون اینا رنگ جامعه‌ای که تو زندگی می‌کنی داره. خودتون به خودتون فکر کنید چه چیزی به نظرتون درست میاد، چه چیزی به نظرتون زشت میاد، چه چیزی به نظرتون زیبا میاد. منصفانه وقتی میگید یه چیزی هست یا نه دارید با چه ملاکی فکر میکنید؟ وقتی میگید یه چیزی منصفانه است، تصورتون از عدالت از چی میگیرید؟ ما الان میشینیم فیلم اسپارتاکوس رو نگاه میکنیم، فیلم میکنیم اونا مثلا بردای سری از این پناهنده ها بودن و الان انقلاب کردن. تصور نمیکنه که در زمان خودشون آدم حتی خودش آدم مساوی با رومیه نمیدونسته، فکر میکرده پستره. این که با طرف حاضر نبوده و برده از یه منطقه فیزیکی نزدیکتر بشه معاشرت بکنه، حتی جواب حرفی رو بده، مثل احشام باش رفتار میکرده، اینطور نبود که برده میدونه اگه ما رو میدید میگفت آقا میبینی ما چطور رفتار میکنه، ما رو مثل گاو و گوسفند نگاه میکنه. اینطور نیست. در اون مقطع اون ذهنیت حاکم بشریت اون روزه، عادل ترین آدم اون روز هم میشینه و برده داری جزء سیستم خودش فرض میگیره. کما اینکه یه روزی الان به رفتار ما با حیوانات خواهند خندیدیم، یعنی نگاه کن با حیوانات با موجودات زنده دیگه چیکار میکردن. یه چیزایی داشت مثل کشتارگاه که سعی میکردن تمیز نگرش دارن و اگه حیوانی مریض میشد فورا با تیر میزدنش، و اگه اسبی تو مسابقه پاش میپیچید با تیر میزدنش، و بچهشون رو اگه زیاده بر مصرف رو سخت میکردن. ما اینا رو امروز با داریم با فرهنگ و اخلاقیات امروز میسنجیم و خوب و بدی مقولا و جایگاهش رو تو ذهنمون، جایگاه اخلاقیاتمون، جایگاه از نظر اخلاقی حقیقی بودن و غیر حقیقی بودن تصمیمات و افکارمون، همه رو با توجه به جامعه امروز داریم میگیریم و رنگ سرمایه و مبادله و کالا و ارزش، ارزش اضافه، سود، فتیشیزم کالایی و غیره، همه چی رو تو این تصمیمات امروز ما میبینیم. بشری که 300 سال قبل از ما زندگی میکرد یا 400 سال بعد از ما زندگی میکنه، این مقولات اینطوری اصلا درک نمیکنه، چون زیربنای اقتصادی چیز دیگه بهش حکم میکنه. گفتم شما خود فکر کنید ببینید از چه چیزی خوشتون میاد، با کی معاشرت میکنید، کجا دوست دارید زندگی بکنید، آدما رو چجوری قضاوت میکنید. سوال چندم مکالمتون با این نفر میپرسید چی کاره است، کجا میشینه، سوال چندم، چون یکی از فاکتورهای مهم تو این جامعه است. تو 800 سال پیش نمیستن که چی کار است، چون بالاخره اگه همون اول شما سلام کرد و لاله از خونه اصابشو میدونی. از نظر علمی بحثی که مارکس داره میکنه اینه که من میگه من رفتم تحقیق کردم و دیدم اقتصاد برای نحوهی که انسانها معاش خودشون رو تولید میکنن تعیین میکنه که دارن چجوری زندگی میکنن، چجوری فکر میکنن، از چی خوششون میاد، از چی بدشون میاد، چجوری قضاوت میکنن، سیستم حقوقیشون چیه، عدالت تو سیستم حقوقیشون چیه، شکنجه تو سیستمشون چیه، چه چیزی شکنجه محسوب نمیشه، چه چیزی هست، مجازات براشون یعنی چی، عشق براشون یعنی چی، دوستی براشون یعنی چیش، تا انتقام براشون یعنی چی. همه اینا وقتی برمیگردی میبینی رنگ مناسبات تولیدی که پشتش هست و توش میبینی. اینا از آسمون نیامده، حاصل تکامل فکری بشر نیست، حاصل فکر طولانی بشر راجع به مقوله عدالت و زیبایی و عشق و دوستی نیست، حاصل مناسبات اقتصادی است که در اون لحظه بین خودشون برقرار کردن. کتاب ایدئولوژی آلمانی اینو در جزئیات توضیح میده و اون اگه میخواید بدونید دیدگاه ماتریالیسم تاریخی مارکس کجا بس پیدا کرده، این اساسا تو ایدئولوژی آلمانی باید دنبالش بگه. مارکس میگه اولین فرض جامعه بشری، اولین فرض وجود جامعه بشری اینه که آدم ها توش زنده. چون تو جامعه رو تصور بکنید که آدم های توش، آدم زنده توش نباشه. اگه جدا راجبه جامعه حرف میزنید پس راجب داره آدم های زنده حرف میزنید، از نظر جسمی زنده. و میگه اگه بناباشه آدم ها زنده باشن قاعدتا بعد از یه جایی دارن معاششون تأمین میکنه. اولین مسئله یه جامعه اینه که این آدم ها دارن از کجا میارن میخورن، چجوری جلو طبیعت خودشون رو حفظ میکنن، چجوری چی میپوشن، کجا میخوابن، چجوری گاز تولید میکنن، انرژی شو از دست رفته شون، اون مکانیزمی که درش میگه قبل اینکه آدم فکر کنه و مذهب داشته باشه و هنر داشته باشه باید زنده باشه. و بنابراین اولین پیشداده وجود جامعه بشری تولیده، نحوه که آدم ها تولید میکنن. میگه اول خب میرفتن از سر درخت چیزی میکندن، شکار میکردن، از یه جای تقسیم کار شروع میشه، وارد این مناسباتی میشیم برای تولید. دیگه اینطور نیست که هر کس خودش رو زنده نگه میداره، یه مکانیزم اجتماعی به تدریج پیچیده‌تر و پیچیده‌تر به وجود میاد که همه رو زنده نگه میداره. نمیدونم مثلا دقت کنین یا نه، سیل که میاد الان همه میترسن. قبلا اگه خون شما سیل میومد من نگران نمیشدم، خون شما سیل اومده شما رو آب میبره. ولی اگه شکارخونه برقی که کامپیوتر من بهش وصله رو بندن به خون شما ساختن، اون وقت اگه خون شما سیل بیاد من نگران میشم. هیچ وقت من نیده بودم تو این 20 سالی که تلویزیون و رادیو نگاه میکنیم اینقدر برف اومد و بارون اومد و سیل اومد باعث پنیک شده باشه. حالا فهمی که مثلا غالبا تکنولوژی پیشرفت کرده، خونه سازی بهتر شده، خب سیل اومده راه بندون هر آباد تموم میشه، ولی میبینی اینطور نیست. همه بسیاری میشن که چی شده امسال 2 درجه سردتره، برای اینکه اگه کشتی‌های فلان رو دریا نتونه به موقع حرکت بکنه و قطارهای فلان جا نتونه از فلان جا برن بیرون، اینطور نیست که ما همه تو خونمون یکی یه بز داریم و داریم از طریق شیر و سرشیرش استفاده میکنیم و بعدم پشمش رو میشینیم پولوور میکنیم. همون شب هممون تو خونه ممکنه یخ بزنیم از سرما. اگه شما برید جلو دپوی بنزین فلان شهر رو تو اسکاتلند بگیری، ممکنه من و شما اینجا جلو انگلستان بعد مدرسه نداریم تعطیل کنیم اون خونه دست شمیم، ممکنه کمبود غذایی وجود بیاد. یادتونه سر میلیونیوم باگ میگفتن یه ویروس نمیره تو کامپیوتر، کامپیوتر شما اون نیست میره یا نه؟ اگه بره تو کامپیوتر بانک پول شما رو نمیده، پول کسی دیگر هم نمیده، خریدی نمیشه، فروشی نمیشه، جامعه میخواه. بنابراین روشی که ما داریم زندگیمون رو تامین میکنیم مدام داره پیچیده تر و اجتماعی تر میشه. مارکس مثال میزنه که آدم باید زنده باشن، ولی فقط زنده باشن نیست، خب چیز عجیبی نیست، میریم از سر درخت چیز میکنیم یا شکار میکنیم. الان دیگه اینطوری نیست. الان این جامعه به خوابه یه مکانیزم پیچیده‌ای خوابیده و باید با این مکانیزم پیچیده‌ای براشون داخل. دانش اول این چیزی که آدم‌ها بخواد جامعه داشته باشن اینه که اقتصاد داشته باشن. این اقتصاد یه رابطه است بین انسان و طبیعت. چجوری رابطه‌ش رو بشر با طبیعت سازمان داده؟ و وقتی مارکس خیلی قشنگ بحث می‌کنه میگه هر چی رابطه‌ش با خودش پیچیده‌تره، رابطه‌ش با طبیعت هم پیچیده‌تره. هر چی رابطه‌ش با طبیعت پیچیده‌تره، مجبور رابطه پیچیده‌تری با خودش داشته باشه. اون آدمی که تنهایی میچرخه فوقش میتونه از درخت چیزی بکنه. اگه بنا باشه 3 متر بره زیر زمین و چیزی رو به دست بیاره، دیگه احتیاج به کسی داره که اون کس بره متعی رو براش بسازه، یه بیلی رو ایجاد کنه، یا برن چند نفر دیگه داره که سر یه منجنیقی رو بگیرن بیان کاری باش بکنه. دیگه یه نفر به تنهایی نمیتونه استخراج اورانیوم بکنه و کشتی بسازه و سوخت از منابع فسیلی خاورمیانه به دست بیاره. اینا رابطه تو تا با طبیعت به درجه که سخت‌تر میشه، مناسبات اجتماعی پیچیده‌تر میشه، تقسیم کارت گسترده‌تر میشه، اون شکل اقتصادی که داری حتی تعیین کننده‌تر میشه تو زندگی، سنگینیشو بیشتر رو وجود حس میکنی. چون نمیتونی از خونه بزنی بیرون با دو تا یه مقدار بسته نون و انگور رو بگی من رفتم پیدا کنم ببینم من کیستم، بالاخره به پس فردا بیای. الان نمیتونی دو دقیقه دورشی از این اقتصاد و از این چیز دانشون. سنگینی اقتصاد و سنگینی تولید رو زندگی تو حتی الان بیشتر حس میکنی، با اینکه زندگی فکری و معنویمون به مراتب پیچیده تر از زندگی کسیست که 1000 سال قبل زندگی میکرده و کالاهای یا محصولات مختلفی که با ذهن ما سر کار داره به مراتب بیشتر از قدیمه، اقتصاد هنوز 100 مرتبه قوی‌تر از اون تو زندگی همون داره جای خودش نشون میده. نکته دومی که مارکس میگه جامعه برای اینکه وجود داشته باشه باید باشه، میگه بشر باید خودش هم بازتولید کنه، تولید مثل کنه. یعنی چه؟ رابطه بین افراد بشر، خانواده و نحوهی که افراد بشر با هم فعل و انفعال میکنن هم تعیین کننده میشه، که بعد از خانواده به ایل و اشایر و قبائل و طبقه و غیره هم ممکنه تو بحث میرسه. یعنی چه؟ اون چیزی که مارکس میگه اینه که شیوه تولید فقط یه شیوه به اصطلاح فیزیکی رابطه با طبیعت و ساختن چیزی نیست، این تمام شیوه زندگی ماست. اولین نکته بنابراین تو تئوری ماتریالیسم تاریخی مقوله شیوه تولیده، مود اف پروداکشن. شیوه تولیدی عبارت است از اون نحوهی که ما تولید اجتماعی رو سازمان دادیم و بر مبنای اون نحوهی که تولید اجتماعی رو سازمان دادیم، مناسبات فیما بین آدما، افکار آدما و تمام زندگی روبنایی، حقوقی، سیاسی، قانونی، هنری، ادبی انسان ها، این رو بهش میگه شیوه تولید. شیوه تولید اساس درک کردن اینه که اساس درک کردن هر چیزی شما دادیم داری تو چه چارچوبی چه شیوه تولیدی ما داریم حرف میزنیم. شیوه تولید فئودالی روبنای فکری دیگه ای داره، معیارهای دیگه ای داره، اخلاقیات دیگه ای داره، هنر و ادبیات دیگه ای داره، انسانای متفاوتی داره که ما درکشون نمیکنیم. جامعه سوسیالیستی هم انسانهای دیگه ای داره، اخلاقیات دیگه ای داره، روبنای فکری دیگه ای داره، مشغله ها و دغدغه های دیگه ای داره آدماش، که ما الان با این شیوه تولید اگه بخوایم خودمون جامعه بذاریم رنگی از اینو با خودمون میبریم اونجا. این شیوه تولید یه شیوه زندگیه، بهش میگیم مود اف لایف، یه شیوه زندگیه. شیوه تولید اساس درک تاریخ. بعد اون شیوه تولید اگه فکر بکنید بعد مقولاتی مثل مارکس از دولت چجوری دولت به وجود میاد، شما نمیتونید دولت رو بدون ارجاع به اقتصاد توضیح بدید. دولت فقط وقتی به وجود میاد که یه چیزی باشه بشه از یکی گرفت. وقتی هیچ هر کی تمام وقتش رو صرف میکنه که خودش رو شکمش رو سیر کنه، کسی هم وقت نه وقت آزاد داره نه چیزی اضافه است بری بگیری. درنشه تمام قوه قهریه دولت وقتی لازم میشه که یه اضافه محصولی هست که میشه از یکی گرفت به یکی داد، دولت میشه ابزار گرفتن اون اضافه محصول از کسی و دادنش به کسی، میشه ابزار اون کسی که داره میگیره، استثمار کرد. مقوله استثمار باید باشه تا دولت باشه، اضافه محصول باید باشه تا دولت باشه. مارکس از خود بیگانگی صحبت میکنه، از این واقعیتی که ماها هر کدوم یه فردیم در مقابل پدیده که مثل جامعه و ما با ما روبروه. ما نگاه کنید حس میکنیم با یه نیروی قوی بیرون خودمون روبرو هستیم که باید بریم ماهاشمون ازش بگیریم، جامون فضامون ازش بگیریم، اجازه حرف زدنمون ازش بگیریم، عمرمون ازش بگیریم، یه کاری کنیم به اون بهداشت بده، یه کاری کنیم به اون معاشرت بده. کل پدیده ای هست تو جهان که ما بهش میگیم جامعه و این به صورت یه نیروی خارجی با ما روبرو میشه. از با دورتر که نگاه میکنی نیروی خارجی مخلوق دست خود ماست و این از خود بیگانگی و تئوری از خود بیگانگی مارکس اساسش اینه که چجوری خود این شیوه اقتصادی اجتماعی تولید بشر که بشر تو تلاشش برای بقا به وجود آورده تبدیل میشه به یه نیروی علیهش. و شما بدون درک شیوه تولید نمیتونی این خصلت جامعه امروز رو بفهمی. از خود بیگانگی و این عظمت نیروی ابجکتیو بیرونی که ظاهرا ما رو همه رو مقهور خودش کرده بدون درک سرمایه‌داری ممکن نیست. تو جامعه برداری این عظمت رو اینطوری نمیبینی. یورو بردار دو تا از این گزمه‌ها با شمشیر فلوش وایسادن، معلومه زورشونه. اگه من بتونم تونتر از طرف بدوم ازش درفت. اگه ما بتونیم از کراسوس سریع‌تر بدویم اون هیچ وقت به ما نمیرسه. میتونیم بریم توی جنگل دیگه یه اتراق کنیم قضا اون پیدا کنیم، ولی اینجا اینطوری نیست. اینجا نیرو دیگه همه جا هست، تو گوشه زندگی اون هست، تو آموزش و پرورش اون هست، توی مناسبات دو نفر و سه نفره اون هست، تو خانواده اون هست، توی مردن اون هست، تو به دنیا آمدن اون هست، تو همه چی. یه قوه عظیمی رو می‌نیوست جامعه و بعد از طریق مقوله‌ای مثل دولت، شرکت‌ها، بازار و غیره، قیمت‌ها که زندگی ما رو تعیین می‌کنه. و شما بدون درک از شیوه تولید نمی‌تونی بفهمی چرا اینطوری حس می‌کنم، چرا اینقدر من نمی‌فهمم دارم چیکار می‌کنم، معنی زندگی چیه. شما خیلی از ما بالاخره عمرمون رو می‌ذاری فهمی معنی زندگیمون چیه، واسه چی دنیا اومدیم. مارکس راحت میگه بابا این شیوه تولید تو نگاه کن، البته اینکه گیجی اینه. بعد از این صحبت می‌کنه که چجور جامعه سوسیالیستی که انسان دیگه حاکم میشه پروسه کارش، پروسه کارش خودشو به صورت این محصول کارش خودشو به صورت قدرت بیرون اون و مسلط بر اون نشون نمیده، این از خودگانی از بین میره و شناخت زنده تر و زمینی تری از بشر و نیازش و خود انسان و جوهر انسان به انسان و بر انسان مقرور میشه. در حال من میخواستم بگم کاپیتال از نظر علمی وسط مقوله ماتریالیسم تاریخیه، برای اینکه داره یکی از این شیوه‌های تولید و مهمترینش و عظیمترینش رو توضیح میده. کاپیتال داستان اثباتی این که این شیوه تولید چجوری کار میکنه. وقتی ما بریم تو بحث کاپیتال میرسیم به اینجا که وقتی مثلا مارکس میرسه به فتیشیسم کالایی، به طبقات، به بازار که بخش اعظم زندگیمون توش میگذره، به جایگاه مهارت در تولید و در زندگی آدم‌ها و رابطه مهارت با وجه اجتماعی من و شما، همه اینا رو وقتی نگاه بکنید می‌بینید کاپیتال داره زندگی رو باز توضیح میده، نه فقط اقتصاد سرمایه‌داری رو، داره اون بنیاد شیوه تولید سرمایه‌داری توضیح میده که همه این روبنای فکری سیاسی روش بنا شده. این جنبه اثباتی به اصطلاح اثباتی و علمی مارکسیسم اگه کسی می‌خواد بدونه کاپیتال رو بخونه، میشه کلیاتش رو شنیده این برابر، ولی کاپیتال کمک می‌کنه شما جذبش کنید، درکش کنید، کمک می‌کنه بفهمید چی داره براتون اتفاق می‌افته و برای آدم‌های دیگه دوره شما. چرا بشر میره به این سمت؟ به نظر میاد هیچ کی جنگ دوست نداره ولی جنگ میشه. به نظر میاد هیچ کی از قحطی خوشش نمیاد و همه میخوان به قربانیان قحطی کمک کنه، نمیتونه. به نظر میاد شما دوست داریم همه تو تحصیل کرده باشن ولی اینم عملی نیست. دوست داریم میشه همه شاغل باشن، نمیشه. چرا نمیشه پس؟ چرا یه نیازی که شما امروز صبح فکر می‌کنی نمیتونی تو اصل عملی کنی؟ چند میلیون نفر رو ببینی، چه مقاومتایی رو در هم بشه؟ امر ساده تو پیش ببرید. برای یه عده‌ای که این امر ساده‌شون میتونیم باشه زنده به اونن تا عصر. چیکار باید بکنیم؟ چی رو باید ببینیم؟ این قول عظیمی که به اسم جامعه و اقتصاد جلو ماست این کتاب به ما میشناسه و کمک میکنه که بفهمیم هر به اصطلاح این مقوله از کجا میاد. وقتی کسی از شما رو تحت بحث وقتی شما بحث آزادی بیان میکنه، شما درک دیگه دارید در اینکه آقا جان مقبول آزادی بیان برمیگرده به این گوشه جامعه سرمایه داری، رب داره به این نیاز سرمایه اینطوری به وجود اومده، و مثلا خود شما راجع به مقبول آزادی انسان و در ابراز نظراتش چی فکر میکنید، بدون اینکه فرمول دموکراسی رو تغییر حق ملل در تعیین سرنوشت خودش، دموکراسی، مقوله این شکلی، فرهنگ، اختلافات فرهنگی، تبعیض، همه این مفاهیم رو وقتی شما از اون برای کاپیتال اومده باشین، میرون خونده باشین، یه جور دیگه بهش نگاه میکنین، برای اینکه میفهمین آها مکانیزم واقعی که این پدیده رو وجود میاره اینه، و این پدیده این احساس رو تو این آدم وجود میاره، این احساس رو تو اون آدم وجود میاره، این آدم که داره این حرف رو میزنه داره از کدوم بنیاد این جامعه دفاع میکنه، و ارزش علمی حرفش چقدر ارزش سیاسی ایدئولوژیکی حرفش. این بچه اثباتی بود به نظر من، در نتیجه لازمه که کاپیتال رو بخونیم برای اینکه شیوه تولید سرمایه‌داری رو بشناسیم، برای اینکه فرهنگ رو بشناسیم، برای اینکه حقوق رو بشناسیم، برای اینکه بفهمیم سیستم قضایی جامعه معاصر مبناش چیه، که ایدئولوژی حاکم مبناش چیه، افکار حاکم، افکار طبقات حاکمان در این اقتصاد، چرا این افکار به ادامه بقای این نظام کمک میکنه، جایگاه علمی و اثباتی مارکسیسم به نظر من، کاپیتال در مارکسیسم به نظر من حق مطلب رو هنوز ادا نمیکنه. من میخوام یه نقل قول خیلی جالبتری برای شما بخونم از همون ایدئولوژی آلمانی، که هم میبینید یه رگه دیگه داره تو بس باز میشه، یه نور دیگه ای به این کل این مپس تابیده میشه، انگار که همه چیزایی که گفتیم باید از نقطه‌اش تجدید نظر کنیم. بذارید دو تا پاراگراف هم براتون بخونم. میگه در واقعیت داره فوئرباخ رو نقد میکنه. من ایدئولوژی آلمانی رو گفتم به عنوان مبنای درکمون از ماتریالیسم تاریخی و کاپیتال، جایگاهش در رابطه با توضیح اثباتی جهان سرمایه‌داری و تاریخ مادی بشه. تزای مارکس در مورد فوئرباخ اساساً برمیگرده یکی جنبه که الان میخوام بگم، جنبه انتقادی سلبی کمونیسم روش انگشت میذاره، و بعداً برمیگم به اینکه چجوری اینا به هم ربط داره. در این بحث مارکس همچنان راجع به فوئرباخ حرف میزنه، میگه در واقعیت و برای ماتریالیست پراتیک، زیر پراتیک خط میکشه، برای یک ماتریالیست پراتیک یعنی یک کمونیست، مسئله انقلاب کردن در جهان موجوده، یه مسئله به معنی عملا حمله کردن به آنچه که هست رو تغییر دادن. هیچ چیزی راجع به این که چی رو به جاش گذاشتن نمیگه اینجا. میگه برای ماتریالیست پراتیک، برای کمونیست، مسئله اساسا حمله کردن و تغییر دادن آنچه که هست، جهان موجود. از این روشن‌تر این پاراگراف، کمونیسم برای ما یک شرایط اجتماعی، یک موقعیت مشخصی نیست که باید برقرار شود، ایدئالی نیست که واقعیت باید خود رو به اون تطبیق بدهد. ما کمونیسم رو به اون جنبش واقعی اطلاق میکنیم که میخواهد اوضاع موجود رو تغییر بده. شرایط این جنبش نتیجه از اوضاع موجود، از مبانی جامعه موجود ناشی میشه. مختصات و مشخصات این جنبش ناشی میشه از مختصات و مشخصات اوضاع موجود. کمونیسم برای مارکس چیزیست که میخواد این وضعیت تغییر بده. این تغییر شما اخلاقی در نظر نگیرید. بیاید یه خورده همون بریم تو بحث علمیه چیز. ما رسیدیم به اینکه مالکیت خصوصی برای مثال مبنای سرمایه‌داریه. کمونیسم چیزیست که میخواد مالکیت خصوصی رو تغییر بده. رسیدیم به اینکه تقسیم به طبقات مبنای سرمایه‌داریه. کمونیسم بنابراین چیزیست که میخواد تقسیم به طبقات از بین ببره. رسیدیم به خود خودبیگانگی بشر. کمونیسم بنابراین جنبشیه که میخواد از خود بیگانگی رو از بین ببره. و نمیگه جنبشی بیاین به راه بیاندازیم که این از بین ببره. دقت کردیم، میگه ما اون جنبش واقعی که به راه میفته که اینو از بین ببره میگیم کمونیسم. این کاملا یه رگه متفاوتی تو فکر کردن راجع به کمونیسم. این مارکس میاد جامعه سرمایه‌داری به وجود میاد، اثباتاً هم توضیح میده اینه، این مناسباتش و غیره اینطوری کار میکنه، بعد میگه تو خود این جامعه جنبش واقعی هم هستی میخواد از بینش ببره. پس خود این در اومده، نمیخواد فئودالیسم از بین ببره، خب معلوم میخواد مذهب از بین ببره، ولی میخواد اینو از بین ببره، معلوم میخواد برده داره اگه بازم پیدا شد از بین ببره، ولی این جنبش بدون اینکه ایدئالی از پیش تعریف کرده باشه اون چیزی که هست رو نمیخواد. دانش تصویر شما از اینکه چی هست که بعد از بین بره تعیین میکنه کمونیسم تو چی هست. این خیلی بحث کلیدیه به نظر من. اگه شما فکر کنید کمونیسم که بخشی از چپا اینطوری فکر کردن، اگه فکر کنید سرمایه‌داری نظامی است مبتنی بر آنارشی تولید که درش هرج و مرج برقراره، کمونیسمتون میشه نظامی که میخواد بیاد آنارشی از بین ببره و هرج و مرج از بین ببره، نقشه و برنامه بیاره تو جامعه، میشه بلوک شوروی. تبیینی که پشت رویزیونیسم روسیه است از کاپیتالیسم، تبیینی بر مبنای مالکیت خصوصی به معنی که مار صرف میزنه نیست، یا کار مزدی، چون کار مزدی از بین نمیبره، آنارشی تولید از بین میبره، میاد نقشه رو جایگزین بازار میکنه و میگه این سوسیالیسم. چرا؟ اون چیزی که نفی کردیم اینه، سرمایه‌داری آنارشی تولیده، بازاره و ما اینا نفی کردیم، جاش برنامه رو گذاشتیم به نقشه رو و بازار از بین بردیم، توزیع مستقیم کالا رو گذاشتیم، پس این سرمایه‌داری، پس این سوسیالیسم. این بحث مارکس داره اینو میگه، کمونیسم یه لیستی از ایده‌ها و برنامه‌های نیست که من مطرح میکنه، میگیم واقعیت باید بیت خوش تطبیق بده، هر مقطع اعلام اینه که من این چیزی که از تو نمیخوامه، ولی چون این چیزی که هست مشخصه، بنابراین به همون درجه اون چیزی که باید جاش بشینم مشخص میشه. اینطوری نیست که من از این چیزی که هست ناراضیم، بهم خوش نمیگذره، تو این سیستم زجر میکشم، زجر منو خاتمه بدید، ناراحتیمو خاتمه بدید، میگه سیستمو عوض کنید، من یه سیستمی میخوام برای مثال که مبتنی به تولید کالایی نباشه. اگه مارکس ثابت کرده به شما نشون داد مالکیت خصوصی و دستمزد اساس سرمایه‌داریه، اون وقت کمونیسمی که واقعا به راه افتاده به عنوان جنبش کمونیستی، جنبشی میشه علیه مالکیت خصوصی و علیه کار مزدی. دیگه شما نمی‌تونی بگی من خب حالا کار مزدی و مالکیت خصوصی رو فعلا نگه می‌داریم ولی سوسیالیستی رو اینطوری پیاده می‌کنیم. میگه آقا شما که بعضی ماشین نگه داشتی. درنچه این جنبه سلبی، پراتیکی و انقلابی انتقادی مارکسیسم که نه از ایدئالای خودش راجع به این که من فهم میکنم بشر باید چه جوری زندگی کنه، بلکه از این واقعیت که این جامعه‌ای که الان هست باید دگرگون بشه حرکت میکنه، اون رگه مهمی که خیلی جا فراموش میشه. اگه شما این از تئوری مارکس بگیرید، همونطور گفتم جنبه اثباتیش همش قابل تدریسه، میشه رفت گفت آقا جان سیستم کالاییه، خود رئیس دانشگاه لندن به شما گراست همش گفت این مزد، میگه بله درست. خیلی از اقتصاددانای بعد و قبل از مارکس بعضی از احکامی که تو کاپیتال هست به عنوان مبنای اصلی قبول دارن، اینکه مزد کارگر به اندازه معاشش باشه، قبل مارکس میگفتن بعدش هم میگفتن. تولید مارکس همه اینا از خودش در نمیاد، وقتی میرید مقایسه میکنید با کتاب خودش که نوشته راجع به تئوری ارزش اضافه، میبینید که خب خیلی چیزا رو قبل از و بعد از اون گفتن، یه تبیین دیگه داره بهش میده، ربط دیگه بین این مقولات برقرار میکنه، در نتیجه میرسه به یه جوهری از سرمایه‌داری که خودش در تبیین خودش میگه یه جنبشی هست میخواد اینا رو عوض کنه. اگه شما فکر کنید برای مثال که سرمایه‌داری امپریالیسم هست که جوهر منحط سرمایه‌داریه، یه جنبش ضد امپریالیستی میسازید و جنبش ضد امپریالیستی همون چیزی که ما بهش میگیم پوپولیستی. سرمایه‌داری مستقل ملی براش قابل انتقاد نبود، اون نمیخواست سرمایه‌داری صنعتی ملی خودی رو دگرگون کنه، جنبشی بود برای سلب قدرت از امپریالیسم غرب تو ایران، اسم خودش گوش جنبش کمونیستی، جنبش سوسیالیستی، در واقع جنبش پوپولیستی بود. این که چه چیزی رو میذاره مبنا که باید عوض بشه تعیین میکنه که چی میخواد بیاره، هیچکی نمیره چهار قدم ورتر چیزی رو بیاره که ضرورت رو احساس نکرده، و این جنبش صادقن با خودشون، هیچکی دروغ نمیگه، هر کسی اون چیزی که میخواد عوض کنه رو میره عوض کنه، دیونه نیست که زندگیشو تباه کنه کار سیاسی. جنبشا برای این به پا میشن که یه چیزی که نمیخوان عوض کنن، و دمارین تبینی از این که چه چیزی باید بره عوض بشه بستگی مطلق پیدا میکنه به این که شما چه تصویری از سرمایه داری داری. اینجا دیگه بحث علمی نیست، میگه بنظرم بار علمی مسئله نیست که شما میخواید بهتر بشناسی سرمایه داری، شما میخواید بدونی جوهرش چیه، شما میخواید بدونی چه پدیده‌ای تو این سرمایه داری فرعی و تصادفی هن، چه پدیده‌ای جوهری و واقعی هن، اصلی هن، چی رو باید حتما عوض کنی تا سرمایه داری عوض کرده باشه. تو نمیتونی تابلوی مکدونالد رو بیاری پایین، روی سرمایه‌داری نیست دیگه، اینجا پپسی کولا دیگه که نمیتونی چیز سرمایه گذاری کنی، گرفتم همه کاپیتالیست های عمده زندانه و دادیمشون در سازمان برنامه دست وزارت اقتصاد همه چی. یه مارکسیستی که کاپیتال خونده باشه و این بحث از مارکس قبول کرده باشه که مشخصات جنبش ما توسط مشخصات جامعه موجود تعیین میشه، به شما میگه که نشد که اینات خود بردی از اون دست یه برنامه گذاری گوشی جای قیمت، تازه تو خودت هم قاچاقی قیمتاش سایه تعریف کردی، معاملاتو میکنی، عددا رو اینطوری وانشون میدی، چه کاری که تو شوروی میشد. و چون سرمایه‌داری بود و اینا خواستن شکلشو عوض کنن، جوهرش بود و خودشو نتونست، شکست خورد. سرمایه‌داری باید خودش رو دو شکل مناسب خودش عرضه کنه، با بازارش و قیمتش و رقابتش. شما میخواید رقابت و بازار و قیمت از تو سرمایه‌داری در بیاری، اون پدیده دست و پا بریده رو مثل سوسیالیسم به نصف دنیا غالب کنی، بعد 70-80 سال واقعیت بهت میرسه، فقر بهت میرسه، عدم رشد تکنیکی بهت میرسه، بلوکت مزمن میشه. اصلا اینکه سرمایه داری اون شما داری انباش سرمایه میکنی، بهت مزد میدی، میاریشون سر کار که مزد بگیرن و اینا میرن خونه خونه کارشون رو دوباره بازسازی بکنن با اون مزدی که تو بهشون دادی برگردن سر کار. این داستان اقتصاده. پس کاپیتالیستی یعنی اینکه شما چی رو بهش میگین کاپیتالیست؟ تبیینتون از کاپیتالیسم چیه؟ تعیین میکنه تبیینتون از کمونیسم چیه؟ اون جنبشی که میخواد عوض کنه. برای همینه که من خیلی به اساسی میگم آقا مدلمون رو ندادیم، برنامه اون واسه اقتصاد ندادیم. من راستش از این سوال خوشم نمیاد. یعنی فکر میکنم خیلی زود بچه‌ها ما مثلا جنبش کمونیستی به این سوال تسلیم میشه. تو سیستم پارلمانی وقتی شما برنامه تو بدید میخواد رأی بگیرید، اگه خوشون نیاد به شما رأی ندن، اگه خوشون میاد بهم رأی بدن. برنامه تو میدی، ما مالیات این کارو میکنه. آره کمونیسم یه جنبش واقعی مستقل از من و شماست برای تغییر اون چیزی که هست، مثل جنبش برای آزادی بردگان. به تصمیم برده ها مربوط نیست. وقتی برده داری هست، جنبش برای آزادی برده ها هست، عوض اینکه این یا اون برده مشخص تصمیم میگیره تو شرکت کنی. جنبش برای از بین بردن از خود بیگانگی هست، جنبش برای از بین بردن مالکیت خصوصی هست، جنبش برای از بین بردن کار مزدی مجبور به وجود بیاد تو جامعه ای که کار مزدی مبنای بدبختی. درنش ممکنه خیلی بدون تئوری جنبش خیلی آشولاش و ناپیداییه، ولی این جنبش هست. مارکس میگه این جنبش اینکه چه مدلی به دست خواهد داد بستگی داره که موقعی که داره این پدیده رو عوض میکنه چه ماتریالی دستش باشه در کار. ما بعد وقتی میرسیم اونجا بتونیم ثابت کنیم که این چیزی که ما داریم مالکیت جمعی خصوصی نیست. نه اینکه از الان بگیم ما اینا رو در تعاونی ها جمع میکنیم و تعاونی ها رو اینطوری با هم وصل میکنیم که بشه مالکیت جمعی. ممکنه امسال این پدیده شروع بشه، ممکنه 10 سال دیگه ما به قدرت برسیم و کمونیسم جایی 30 سال دیگه پیروز بشه، بستگی داره که اشکالش چیه. اگه لنین تو اون اولش که میگفت الکتریفیکاسیون به اضافه شورا یعنی سوسیالیسم، اینترنت هم میدونست، خب اینترنت هم میگفت. چون هر کسی الان میتونه بره هر روز بگه من چی کم دارم، سایز شماره پام چقده، اندازه دور گردنم چقده، چی دوست دارم بخورم، به چی حساسیت دارم، اون کفشای فوتبالم داره پاره میشه، همه اینا بره تو دیتابیس و منبع اطلاعاتی کارخونه‌های مختلف بگن آها ببین اگه ما یک کفش شماره 41 بسازیم مصرف کنندش اونجا هست، میتونی براش پست بدی. لنین هیچی راجع به این نمیدونست. دوره لنین تازه برق کشیده بودن خونه‌شون. ما اگه بیام یه مدلی بدیم بر مبنای کامپیوتر پنتیوم 2 و مودم 38.8 دو سال بعد برنامه رو بعد پس بگیریم بزنیم دور یه چیز دیگه بگیم، برای که اون یه چیز دیگه رو برمونه. اون چیزی که محک صحت برنامه هاست در اینه که آیا نفی اون رابطه ای که هست هست یا نه. و یک کسی اون نشون میده آقا شما داری مزد میدی، حکم محکومیت کمونیسم اون رو داده که من میام کاپیتال رو با هم میخونیم ببینیم اساس نظام چیه، چی باید نفی بشه تا کمونیستی شده باشه، نه اینکه چی باید پیاده بشه. این جنبه سلبی کمونیسم، جنبه انتقادی کمونیسم. انتقادی به معنی مادی کلمه، که چیزی که هست رو برمی‌داره میشکافه پاره میکنه چیز دیگه میذاره جاش. این جنبه است کاپیتال رو یه بار دیگه واسه ما مطرح میکنه. کاپیتال رو میشه یاد گرفت برای اینکه بدونیم سرمایه‌داری چجوری کار میکنه، کاپیتال رو میشه یاد گرفت برای اینکه بدونیم کمونیسم چجوری کمونیسم میشه و چه چیزی کمونیسم نیست. و یه بحث ما به نظر من یه کمکی که شاید ما سعادت که ما یه تعدادی اون موقع 20 سال پیش داشتیم که یه بار اینو بخونید که شوروی و چین رو قبول نمی‌کنی. اگه شما اینو قبول کنی که این نظام که این تو توضیح داده شده، این مقولات باید نفی بشه و کنار گذاشته بشه، دیگه رنگی از این تولید کالایی یا این کار مزدی مالکیت خصوصی نباشه، وقت نگاه که بکنی به چین میگی چه منو که نمیتونی خر بکنی، اینجا کاپیتالیسمه. درسته شما آدم خوبی هستی ولی اینجا کاپیتالیست یعنی چه؟ کاپیتال به عنوان کتابی است کمونیسم توضیح میده بدون اینکه یک کلمه راجع به کمونیسم حرف بزنه، است که این واسه تعیین کننده این کتاب به نظر من. این دوتا با همه اما توی گفتم بدون درک علمی اثباتی و اینتלקچوال و نظری از کمونیسم از کاپیتالیسم شما یه کمونیسم با در هوای خواهی بود که شعار میده و فی الواقع زجرای خودشو میشموره، ما بزنیم برابر نیستیم، بچه‌ها زهد ظلمن، کارگرا فقیرن، خب همه رو قبول کن، خیلی خوبه، دارن میبینی و میگی، ولی مدام یه چیز دیگر برای به عنوان درد اینا به تحویل میدن. خب برای کارگرا فقیرن حالا قرار شد اتحادیه تشکیل بدن پول داشت. و شما شکل مزد اگه دقت نکرده باشه هیچ جایگاهی تو زندگی این پدیده نمیتونی بگی، اعتراض تو بکنی. جنبه علمی که کاپیتالیسم چجوری کار میکنه برای جنبش اصلاحات به خصوص مهمه، برای درک از مارکسیسم به طور کلی مهمه، ولی جنبه سلبی این که کاپیتال چجوری کار میکنه و دست گذاشتن رو جوهر سرمایه برای راه انداختن جنبش کمونیستی مهمه، برای ایجاد یک قطب عقیدتی تو جهان مهمه، برای مهمه که شما این مارکسیستی باشی که سازش نمیکنه،